أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. شب دهم ماه مبارك رمضان متعلق به یک شخصیت بسیار با عظمت و جزء زنهای بهشتی و کفایت میکنه در عظمت این شخصیت که هم همسر پیغمبر و هم مادر زهرا سلام الله علیها است، یعنی خدیجه بنت خویلد. خداوند توفیق معرفت، پیروی، زیارت، شفاعت آن حضرت به ما بدهد. اجماعا صلواتی خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگر بخویم ما عظمت یک شخصیتی رو درک بکنیم، بهترین راه مراجعه به قرآن کریمه، چون که قرآن وقتی راجع به یک شخصیتی سخن میگوید معناش اینه که این شخصیت شخصیت فوق العاده ایه. وقتی هم ما میخوایم اهل بیت رو معرفی کنیم، میایم از طریق قرآن معرفیشون میکنیم. خدیجه بنت خویلد دربارش هم اشارات قشنگی هست در قرآن کریم و هم بعضی وقتا یک لطائفی است که انسان وقتی تأمل میکنه میبینه که این شخصیت یه شخصیت فوق العاده ای بوده در میان زنهای پیامبر، یعنی یک ویژگی خاصی داشته. من امشب تکیه میکنم رو 4 آیه و یه آیه هم به عنوان توضیح شخصیت خدیجه و مقایسه ایشان با زنهای پیغمبر در آخر توضیح میدم و میپردازم به یک نکته عرفانی راجع به این شخصیت و آخرش هم یه اشارهی به مسئله مصیبت آن حضرت. اولین آیهی که در رابطه با خدیجه آمده و مفسرین شیعه و سنی درباره این آیه گفتن که منظور خدیجه است، این آیه مبارک است: و وجدک عائلا فاغنا و وجدک عائلا فاغنا. این خیلی جالبه، در تفسیر اومده که وجدک فقیرا فاغناک به اموال خدیجه. ببین چقدر جالبه، یعنی خداوند وسیله قرار داد خدیجه کبرا سلام الله علیها که پیغمبر ثروتمند شد. حالا راجع به ثروت خدیجه شما تاریخ رو نگاه کنید، چه تجارت مفصلی داشت و خودش هم اداره میکرد. یعنی یه خانم اینقدر شجاع بود، با عظمت بود که میرفت شام، برمیگشت اون وضعیت اونطوری که در تاریخ اومده 80,000 شتر تجاری داشت، نه شتر معمولی، شتر تجاری که میتونن بار بلند بکنن ببرن. ها شما حساب کن چقدر میشه، مثلا 80,000 زمان ما اتوبوس، نه 10 تا، نه 20 تا، نه 100 تا، 80,000 تا، یعنی کل جزیره العرب پر شتر بود، شترای خدیجه بنت خویلد. این چه عظمتیه و چه خداوند چه کار میکنه و چه جور یک شخصیت مثل خدیجه رو میاره برای پیامبر، که در روایت ما داریم ما قام ولا استقام دینی الا بسیف علی و مال خدیجه. سیف علی در مقابل دشمنان، مال خدیجه به عنوان این که کاد الفقر ان یکون کفر، خیلی ها باید ما جذبشون میکردیم و المؤلفت قلوبهم، جذب میشدن با پول، جذب میشدن ابتداعا با پول جذب میشن، بدبخت بیچاره است باید بهش رسید. الان این مسیحیت چه کار میکنه؟ گول آفریقایا میزنه، با پول نارو جذب میکنه، بعد میبرشون توی عالم خودش. این داعش هم این الان داعش داره با پول مردم رو منحرف میکنه و پول خیلی نقش داره. اینجور نیست که پول نقش نداشته باشه، نقشش هم بسیار مهمه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یکیش اینه که از مالی قوی از آدم باید بشه. لذا شما باید فکر کنید از مالی قوی باشید که عزت نفس داشته باشی، بتونی دوستاتو کم کمک کنی، خودت عزت نفس داشته باشی، زیر بار ظلم دیگه نمیری. خدیجه اینجوری بود، اموالش رو کاملا وقف پیغمبر کرد. من یه حسی دارم و فکر میکنم این درست باشه، با توجه به این که پیغمبر بارها هی یاد خدیجه میکرد، مثلا خط میکشید روی زمین 4 تا خط، میگفت یکیش خدیجه منظوره، هی یاد خدیجه میکرد. فکر میکنم تو این رفت و آمدایی که پیغمبر با خدیجه میرفتن میومدن، یه محبت خاصی نسبت به خدیجه پیدا کرد و این ازدواج یه ازدواج عاشقانه بود، واقعا عاشقانه بود و ازدواجی بود که باعث شد از این ازدواج یه نتیجه‌ای بده که این نتیجه حضرت زهرا سلام الله علیها است که هر وقت نگاه بهش میکرد پیغمبر یاد خدیجه میافتاد. خیلی جالبه، یعنی با نگاه به زهرا یاد خدیجه میافتاد و محبت خاصی به خدیجه داشت و محبت ویژه‌ای داشت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. فقط خدیجه یه گناه داره که این گناهش نابخشودنیه و اون این که مادر زهراست و زهرا هم همسر علیه، چون مادر فاطمه ایست که همسر علیه، این آقایون میگن تمام، حالا که اینجوریه دربارش هیچ صحبت نکنید و اصلا نبایستی از خدیجه صحبت بشه و تعریف بشه، چون کینه علی دلشون هست. ما هم میگیم خدیجه رو دوست داریم اتفاقا به این دلیل که مادر همسر علی، 1، 2 مادر خود زهراست، 3 همسر پیامبره، 4 قرآن دربارش صحبت گفته، صحبت کرده. شما چه کاره اید بخواید راجع به خدیجه تصمیم بگیرید؟ ای آیه، آیه دوم که باز آیه بسیار جالبیه، این آیه مبارک است. و حبلنا من ازواجنا، روایت داریم خدیجه و ذریاتنا، النسل هم میگن فاطمه، قرة اعین الحسن والحسین، واجعلنا للمتقین اماما علی ابن ابی طالب و لائمة المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. و روایت داریم ایانا عنا هذه فینا، بی خدیجه جز ازواجنا، توی ازواجنا هست، مصداقش خدیجه بنت خویلده. اینم آیه دوم. آیه سوم، اینم خیلی جالبه. امام حسن مجتبی سلام الله علیه در تفسیر آیه فی ای صورت ما شاء رکبک میفرماید صور الله عز وجل علی ابن ابی طالب فی ظهر ابی طالب علی صورت محمد. فکان علی ابن ابی طالب اشبه الناس برسول الله صلی الله علیه و آله، و کان الحسین ابن علی اشبه الناس بفاطمته، و کنتو اشبه الناس به خدیجه الکبرا. اینم یه روایت که در تفسیر آیه مبارکه اومده، ایسه آیه خوندیم، آیه چهارم. آیه چهارم خیلی مهمه، یعنی واقعا یکی از آیاتی است که عظمت خدیجه رو برای ما مشخص میکنه سلام الله علیها. ببینید من یه اصل قرآنی براتون توضیح بدم. تو قرآن ببینید تلخیص، ملخص کردن، خلاصه کردن سخن تو قرآن هست. مثلا شما گاهی وقتی آقای سخنرانی میکنه یک ساعت، میگه آج آقا میشه دو کلمه برای من خلاصه کنی بحث تو؟ تو دو سطر قرآنی کار کرده، خودش خلاصه کرده خودشو. بعضی کتاب ها الان می نویسن ها، اولش خلاصه بحثه یا آخرش خلاصه بحثه، اولش مفصله. ما یک سوره داریم مفصل، یه آیه داریم خلاصه. سوره چیه؟ سوره انسان مفصله. بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. همینجور میاد جلو تا میرسه به اینجا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. ابرار از یک جامی، کاس این جام، میاشامند. نگو چی میاشامند؟ میاشامند نه آینده، حالا حالا داره میاشامند. ان الابرار يشربون الان من کاس، از یک جامی که این جام کان مزاجها، یعنی اون مزجش، اون خلطش به قول ما کافور بوده قبل از خلقت آدم. این مهمه. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاج، این یعنی طعم این کاس کافور بود قبل از خلقت آدم، اهل بیت به ملائکه میدادن میخوردن. کافور چیه؟ نمیدونم. کافور تسلیمه. تسلیم چیه؟ نمیدونم. انشاءالله بریم بهش تسلیم بخوریم، چی هست من نمیدونم. خیلی چیزی عجیب و غریبیه، یک کمی طعمش ما میچشیم. شما یکی هیئت هست اینجا عزاداری، اونجا تسلیم ما میخوریم. یشربون شراب حب. حالا هم که شما نشستید پای مجلس، باز این تسلیم رو دارید میاشامید. این شراب حبه، چقدر جالبه. شراب حب خیلی خوبه، گوارا باد بر شما. میری حرم امام رضا میگی که من کیف دارم میکنم، میگم چی بهت دادن غذا؟ میگی هیچ. غذا چی هستن؟ میری اربعین کربلا راه میری، همینجور راه میری ها، میگی نمیدونی چقدر کیف داره. توی شلوغی تلفن میزنی برای دوستات، جاتون خالی، واقعا کیف داره ها. میگی چی بهت دادن؟ میگی چی میگی تو؟ چی دادن؟ همه چیز دادن. چی دادن؟ درسته، حرف درسته، همه چیز. شراب حب محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی عجیبه اینجا. ان الابرار یشربون، نگفت کی؟ هی قیامت، قیامت نگو، حالا فعلا ما حالا کار داریم، می تو هیئت میاشامیم. یشربون من کأس، از یک کأسی. کان مزاجها، مزاج مزج یعنی طعمش، چون طعم همیشه با یه چیزی که خلط میکنن، مخلطه که میزنن توش طعم پیدا میکنه. مثلا یه کافی که برات میارن یه چیز توش میریزن، میگه ای خوشمزه شده. این مزجش اینجوریه. کان مزاجها، این مزاجش چیه؟ کافوره. یه از کجا این کأس اومده؟ عینن، از یه چشمه اومده. خوب دقت کنید، عینن یعنی چی؟ یعنی من عینن، یا من افتاده اینجا، نه که بذارید من منه، نذار. ای بهش میگن در لغت عرب منصوب به نزع الخافض. چند جور منصوب داریم، مفعول به داریم، مفعول فیه داریم، مفعول لعجله داریم، مفعول له هم بهش میگن، مفعول مطلق داریم، خبر کانه داریم، اسم انه داریم. نه حتما خوندید شما. یکیش هم منصوب به نزع الخافض، منصوب به نزع الخافض. این آقایون مفسرین آیه رو خراب کردن متاسفانه. هیچی بینه میخونین تفسیر بینه اه چون اینجوری گفته اینا عینن یعنی من عینن. پس کأس با عین دو چیزه، یه جامیز از یه عینیه، من عینن یعنی از یه عینیه عینن. اما چرا عینن گفته؟ خودش یک هنریه ها. بخوام با حدیث صحنه بشم باید توی دروس حوزه شما را ببرم. عینن این عین از کجا اومد؟ عین اینا بود که یشرب و بها، نگفت منها، نیست عین نیست. خب از کجا اومد؟ می خوبی ایمان عباد الله. از کجا اومد؟ یفجرون ها تفجیرا، خودشون ایجاد کردن. عبدی اطعنی تکن مثلی تقول لشیء کن فیکون. پس یه عینی است که کی ایجاد میکنه؟ محمد و آل محمد. این چشمه همواره ایجاد میشه مرتب، تا موشدنی هم نیست ها، همون عین کوثر هم همینه، عین کوثر همینه که ما از کوثر داریم میاشامیم. ان الابرار یشربون، الان میاشامیم. من کأس کان مزاجها کافورا، ای کأس از کجا اومد؟ من عینن، عینن یشرب بها، نه منها، بها عباد الله نیست. یفجرونها نیست، میدونیم که نیست. یفجرونها قشنگه، تفجیر و تفجیر این معنیش واضحه. چجوری تونست این کارو بکنن؟ یوفون، طبیعتشون اینه، طبیعتشون اینه، یوفون به نادر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون. که خیلی بحث مهمی داره، اگه خدا توفیق داد من سوره انسان رو باید کاملا براتون توضیح بدم. عجب سوره عجیب و غریبی، من تفسیرش هم نوشتم کاملا ها، حالا یه وقت توفیق پیدا کردیم توضیح میدیم. خب برگردم به بحث. این سوره ببینید با این عظمتش خلاصه شده در چند تا آیه. ان الابرار لفی نعیم، اینا ببینید دقت کن، علی الارائك ينظرون، چه قشنگه، بر اریکه نشستن همینجور نگاه میکنن، به هم دیگه نگاه میکنن. حال علیه، امام حسنه، ائمه است، پیش خانم ها حضرت زهراست، حضرت زینب، خدیجه نشستن. علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، کیف میکنن از چهره شون پیداست، دا کیف میکنن. خب اینا خیلی عجیبه، اینجا یسقون، اونجا یشربون بود، اینجا یسقون، خودشون نمیخورن، یک کسی داره بهشون میده. یسقون من رحیق مختوم، مختوم چیه؟ ختم شده ها، ختم دیگه، هیچ کس دست به این رحیق نزده. ختمش چیه؟ ختامه مسک، من نمیدونم چیه اینا، ولی میدونم خیلی عجیب و غریبه. فقط بگو ما ادراک ما هاد شراب، همین خوبه دیگه. ما ادراک من عقبه، ما ادراک ما رجل قد، نمیدونیم. همین که بگی ما ادراک خیلی خوبه دیگه، بعضی آیات برای این اومده که بگی ما ادراک. حالا ما ادراک ما خدیجه میخوام بگم براتون. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. میخوای بحث کن این کن، نه بعد از افطار میشینی صحبت از چیه؟ فلان مدل موبایل اومده، آیفون چی شده، ماشین فلان مدل جدیدش رو نگاه کنیم، بعد بعض بدتر از این، نمیدونم فلان مطعم غذای خیلی خوشمزه‌ای داره، عصیر فلانی بریم بگیریم، خیلی عجیبه. همین حرفا حیف نیست؟ حیف نیست واقعا؟ چون این گرده میکنن همین حرفا اینا. بعد عجب خرماییه، خب خرما کسی نمیخوره این زمان، چون طبیعیه نمیخوان. خب چیزای این زلوبیا و اینا بحث اینا بشه، حیف نیست؟ اینکه همه دارن میخورن، که کافرش هم دارن میخوره، بودیش هم دارن میخوره، زهرمار داعش هم دارن میخوره، اینا حیف نیست واقعا؟ تنافس میخوای بکنی؟ و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. حالا ببین آیه چقدر زیباست. اونجا گفت مزاج ها و مزاج هو، اونجا گفت کافورا من تسلیم، تسلیم همون کافوره. از کجا اومد این کأس؟
عینن،
یعنی من عینن یشربو بها، خودش ها همونه. اونجا عباد الله گفت المقربون، اینجا مقربون عباد الله که سابقون هستن. روایت براتون بخونم، این روایت خیلی جالبه، از امام باقر سلام الله علیه، از جابر، از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه قال هو اشرف اشرف شراب فی الجنه یشرب محمد یشربه محمد و آل محمد. و هم المقربون السابقون، رسول الله و علی بن ابی طالب و الائمه و فاطمه و خدیجه. خیلی مهمه، خدیجه هم جز این مجموعه است. خب اینم یه آیه، حالا چند تا آیه ما خوندیم؟ چهار تا آیه خوندیم براتون. حالا میخوام شما رو یه وادی دیگه ببرم. صلواتی خط کنید. ببینید حالا امشه این موقع طولانی شد، مشکل نیست، بله حضرت خدیجه است، مادر حضرت زهرا است، خیلی مهمه. متاسفانه تاریخ تحریف شده. این تاریخی که میبینید تاریخ ملوکه، یه پادشاهی رفت راست رفت چپ، نوشتن هارون رشید رفت راست رفت چپ. حالا گاهی وقت اسم امام حسین بن جعفر هم میارن یه چیزی میگن دربارش، ولی ائمه تو حاشیه بودن ها. پس فکر این نبودن که راجب ائمه راجب اهل بیت چیزی بگن. این تاریخ رو بذارید کنار، فعلا از مغزتون برید بیرون، ببینید قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن. تاریخ تعریف میکنه از کسانی که هیچ تعریفی ندارن، تصغیر میکنه، کوچک میکنه شخصیت هایی که خیلی بزرگن. متاسفانه مثل امروزه، یک نفر میره از بین میره، همزمان یه نفر دیگه هم مرحوم میشه، یکی شهید میشه، او هیچی اسمش نمیبرن، درست شد؟ یکی میمیره به نحو دیگه، او بردش آسمان، رفیق حریری، هی بحث های چه خبره؟ او همون ایام شخصیت های تو لبنان شهید شده، یکی مثل عماد مغنی شهید میشه، هیچی که انا لم یکن، میگن نه چیزی نیست. این دنیا اینجوری بوده از اول، بزرگان رو نخواهد به حساب نیارن، ولی خدا اینا رو به حساب میاره، رغم من علا انف هاولا. خب من نمیخوام وارد صحنه بشم که کی بزرگان رو بزرگ میکنه نشون میده، اگه بخواد مثل امام رضوان الله تعالی علیه چه نقشه‌ای داشتن براش، به کجا رسید. بی خدیجه بنت خویلد خیلی عظمت داره. اصلا اگه بگی پیغمبر چند تا زن داره، یه جمله بگو، یه زن خدیجه و السلام. باقی زنها چی؟ بعضیشون مسالم بودن، میگیم مسالم ما میگیم، یعنی اذیت نمی کردن، اما بیشترش رو اذیت می کردن پیغمبر رو، اذیت کردن پیغمبر رو. میگی به چه دلیل؟ قرآن، شما هرچی آیه قرآن راجب زنه پیغمبر هست در بیار، همش اذیته، نکنید، اذیت نکنید، چرا این کار رو میکنید؟ خودی واضحه دیگه، من نمیخوام بگم اینا، تو قرآن راجب زنه پیغمبر آیات در بیار. این آیات تو بده به یه نفری که اصلا خبر از قرآن نداره، یه هندوس پیدا کن یادش بده که عربی دو کلمه براش بخون یا ترجمه براش بکن، میگه چی؟ حمله داره میکنه به کی؟ دعواست، همش دعواست، هی نکنید، هی فلانید، برید اصلا، ما نمیخوایم شما را، ما میاریم مسلماتون مؤمناتون فلان طیبات. چه خبره؟ این واضح آیه قرآنه. خب حالا من میخوام یه نکته بگم، یه جا میگه یا ایها النبی قل ازواجک، به همسراتو بگو، بگو بشون ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین و متعکن و سرحکن سراحا جمیلا. این تو سوره احزاب ها خدیجه وجود نداشته، حواست باشه. خیلی حرف عجیب و غریبیه، مثل یه آقایی یه خانم تازه میخواد عقد بکنه، خانم اومده پیشش، آقا پول داره، میگه ببین خانم تو اگر اومدی با من ازدواج کنی در فکر اینی که من بمیرم پول گیرت بیاد، یک بهت بگم ها، دو تو اومدی که از من بچه دار بشی، نه از پول خبریه نه از بچه، بیا باید ازدواج میکنم، سه چهار روز دیگه میریم محکمه طلاقت میدم، خوبه؟ میگه چه کاری میکنی تو؟ یه حرفا چیه؟ قرآن گفته اینجوری، من چه بگم بهتون؟ چون قرآن میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میگه یا ایها النبی، یا ایها میگه ها، ای های تنبیه بهش میگن، یعنی آهای پیغمبر، مناش اینه، اینا میگه آهای یا ایها النبی قل بگو لازواجک، همون همسایه که او زمان بودن ها، من اسم میخوام ببرم، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگه اومدید پولای خدیجه رو بگیرید، پولای خدیجه بهش پیغمبر مونده، از که 80,000 شطور، فکر اینید، بعد من فکر این بودن دیگه، اگه نبوده که پیغمبر نمیگفت، اومدن که پولا بگیرن، چه نقشه عجیبی برای پیغمبر کشیده بودن. یک و زینت ها، اگه فکر اینه که از پیغمبر یه بچه بیاری تو بعد بگید پوز بدید بگید آقا اگر خدیجه بچه داره ما هم داریم، ببینید نه از پول خبریه نه از بچه، بیاید بیاید یه چند سباهی ما با شما ازدواج کنم، تعالی نومت کنده و سرح کنده سراحن محترمانم شما طلاق بدم، خوبه؟ بفرمایید ببین چی جوریه. وقت حضرت خدیجه با عظمت میخواد مقایسه کنن به این و اون، حواستون باشه گول نخورید ها، خدیجه خیلی عظمت داره و پیغمبرم بچه نداشت، راحتت کنم، ابراهیم داشت که فوت کرد، از ماریه قبطیه بود، تمام. این بچه هایی که اینا ساختن اینا ربائب پیغمبر بودن، کتاب نوشته شده این رابطه، بنات النبی ام ربائب، فقط یک دختر داشت، دقت فرمودید، و اون صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. آه.